بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که اگر ما از حدیث رفع نتونیم از خود حدیث رفع عمومیتی رو نسبت به احکام وضعیه استفاده بکنیم، برخی گفتن به ضمیمه این صحیحه بزنطی ما میتونیم استفاده کنیم که حدیث رفع در احکام وضعیه جریان داره. در صحیحه بزنطی از امام علیه السلام سوال میشه که فر رجله یستکره علی الحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک. حلف به طلاق، حلف به عتاق و حلف به صدقه. دیروز عرض کردیم، این رو عرض میشود که حالا در اون مباحث اصولم گفتیم حلف به طلاق معناش این است که به جای این که بگه اقسم بالله، بگه اقسم به طلاق، یا حتی اقسمش هم لازم نیست بیاره. در مباحث اصول ما اونجا این رو دقیق معنا کرده بودیم. دیروز حالا یه مقداری حتی کلمه الله و اینها دیگه نباید بیاد. حلف به طلاق در مقابل حلف بالله. ما در قسم بگیم اقسم بالله، اما در طلاق این چنین نیست. در طلاق چیه؟ در طلاق میگه که اگر تو از این خانه رفتی انت طالقون، یا میگیم میگه که طلاق زوجتی یلزمونی. من باز مراجعه کردم به بعضی از این کتب عامه که بحث مفصلی دارن. عرض میکنم که مثلا حنبلی ها ابن قدامه وقتی میخواد این حلف به طلاق رو سیرش رو بیان کنه اینطور میگه، میگه لوقال الطلاق یلزمونی. حتی کلمه اقسمو هم لازم نیست بیاره. عرض کردم در اصول که معنا کرده بودیم محلف به طلاق، و اونجا اینطور گفتیم بگیم در فعل باید حلف بالله باشه. حالا این نمیگه به خدا، طلاق رو به عنوان حلف قرار میده، میگه من اگر این کار رو کردم از طلاق یلزمونی، یا از طلاق لازمون لی. یا ابو حنیفه وقتی میخواد این صیغه حلف به طلاق رو بگه، میگه ان دخلت الدار فانت تا ان دخلت الدار فانت طالقون. به زنش میگه ان دخلت الدار. اون وقتی حلف به طلاق گاهی خطاب به خود زوجت، میگه اگه این کار کردی تو طالقی، انت طالق. گاهی اوقات در یه معامله مرد داره با یه کسی معامله میکنه، او مشتری بهش میگه که خب تو اگر این جنس رو به من تحویل نداری چی؟ خب در عرف رایج خود ما یه راه این است که میگیم قسم میخوریم، یا من قسم میخورم این جنس رو میام تحویل شما میدم. و قسم هم خودش کفاره خمس داره. اون وقت یکی از چیزهایی که رایج بوده در بین مردم این بوده حلف به طلاق داشتن، یعنی مشتری میگم اگر این جنس رو تحویل من ندی چی؟ میگم از طلاق یلزمونی، که با همین از طلاق یلزمونی زوجش دیگه میشد مطلقه. پس ببینید، بله بله، اگر یعنی اگر حنس میکرد دیگه بعد ببینید. پس حلف به طلاق حالا اگر اقسمو هم توش بیاره عیبی نداره، ولی کلمه بالله توش نیست دیگه. اصلا عرض میکنه اصلا کلمه اصطلاحیه این الحلف به طلاق، یه اصطلاحیه، یعنی خود طلاق رو به عنوان حلف قرار میده، نمیگه دیگه اقسمو بالله، دیگه از طلاقی الزمونی، من اگر این کار رو انجام دادم طلاق و زوجتی الزمونی، این میشه حرف به طلاق. من اگر این کار رو انجام دادم، اگر جنس تو رو تحویل ندادم، اطاق و عبیدی یلزمونی، صدقت و ما یملک یلزمونی، این میشود اصطلاح حلف به طلاق و حلف به اطاق و حلف به صدقه. اون وقت حالا خواستید مراجعه کنید، عرض میشود که در المدونت الخبرای مالک اونجا این صیغه طلاق رو، صیغه حلف به طلاق رو به صورت شرطی آورده. مرد به زنش میگه ان دخلت الدار فانت طالق. ابن تیمیه در الفتاوی الکبراش در جلد سوم صفحه 344 میگه صیغه حلف به طلاق اینه: الطلاق یلزمنی لافعل نکردا او لا افعل کذا، اگر این کار رو من این کار رو انجام نمیدم، اگر انجام دادن از طلاق یلزمونی. خود صیغه اصلا درش نه کلمه اقسمو لازمه باشه، بالله که دیگه نباید باشه، چون اصلا این حلف به طلاق یعنی در مقابل حلف بالله، جای به طلاق، جای بالله به طلاق گذاشته میشه. خب اون وقت این راجع به معنای حلف به طلاق، راجع به این که خود سنی ها چه عقیده ای دارن، اینم رو بگیم بعداً برای اون احتمالاتی که توی این روایت مطرح شده مفیده. عرض میکنم سه قول بین علمای اهل سنت هست. قول اول این است که من حلف به طلاق اذا حنفه یلزمه ما حلف به، اگر مخالفت کرد گفته من این کارو نمی کنم، اگر کردم زوجتی طالقون. جمهور فقهای اهل سنت، حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها، اینا همشون میگن که این یلزمه، و میگن این حلف و یمین تامتون منعقدتون و واقع میشه این طلاق. این یک قول. قول دوم این است که اگر حنس کرد، یعنی شکست اونی که گفته بود، اینجا نه طلاق واقع میشود و نه کفاره حنس باید بده. این قول دوم رو ابن حزم در المحلا داره جلد 9 صفحه 479 میگه الیمین به طلاق لا یلزم سوا اون بر بهی او حنس، چه موافقت بکنه چه مخالفت بکنه. و برخی دیگه هم این نظریه رو دارن. او وقت ابن قیم نقل میکنه هازا مذهب و خلق من السلف و الحلف من السلف و الخلف، بله خلق من السلف، بعد اسناد به امیر المؤمنین هم میده و صحح ذلك عن علی ابن ابی طالب. این روایت صحیح از علی ابن ابی طالب این است که نه طلاق واقع میشه نه کفاره حلف لازمه. و بعد دیگه و به هذا القول اغلب و قوانین الاحوال شخصیه فی مدن العربیه، تو کشورهای عربی در قانون احوال شخصیه دارم که اگر کسی اینطوری قسمه بر طلاق خورد و من اگه این کار رو انجام ندادم زوجتی طالق، بعدم آمد مخالفت کرد اون کار رو انجام داد، یعنی با اون چی که گفته اون مخالفت کرد، نه طلاق واقع میشه نه کفاره طلاق لازمه، کفاره حنس لازمه. اینم قول دوم. قول سوم این است که ان الحنس فی الیمین به طلاق لا یدعو بهی طلاقون، اگر حنس کرد طلاق واقع نمیشه، اما کفاره حنسش رو باید بپردازه. پس جمهور اهل سنت میگن هم طلاق واقع میشه و هم باید کفاره بده چون مخالفت کرده. قول دوم این است که نه طلاق واقع میشه نه کفاره لازمه. قول سوم این است که طلاق واقع نمیشه اما کفارش رو باید بپردازه. این یه اجمالی از حنف به طلاق در کتب عامه. چی بر بوده؟ اون رو دیگه یادداشت نکردم مالکی. شاید یه دیگه از همین متأخرینشون باشه. قول سوم نه، از یه مقاله من از روی سایت گرفتم، این رو از المحلا نگرفتم، اونجا از قول المحلا نقل کردم. عرض میکنم که این راجع به این مطلب. حالا بیاییم در ما نحنفی. در ما نحنفی بحث در اینه، ببینید امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام در جواب میفرماید که لا. سائل دیگه، حالا این کسی که حلف به طلاق از روی اکراه خورده ایلزم و زاره، آیا باید به این قسمش عمل کنه؟ امام فرماید نه. آیا وفا به این قسم لازمه؟ قسمی که از روی اکراه بوده. امام فرماید نه. بعد امام استدلال میکنه به حدیث رفع رسول خدا صلوات الله علیه. ببینید استشهاد امام به حدیث رفع، چون فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکره علی. استدلال به این حدیث دلیل بر این است که امام علیه السلام کلام رسول خدا را براش عمومیت قائله، هم در احکام تکلیفیه هم در احکام وضعیه. یعنی اگر اکراه آمد، این اکراه هم حکم تکلیفی رو برمی‌دارد هم حکم وضعی رو برمی‌داره. این طلاق واقع نمیشه در اینجا، این چون اکراه شده بر حلف به طلاق، چون اکراه شده دیگه لزومی نداره به این قسمش وفا بکنه و این طلاق هم واقع نمیشه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشون می‌فرماید درسته در فقه شیعه اصلا حلف به طلاق باطله، چه از روی اکراه چه از روی غیر اکراه. یعنی اگر کسی حلف به طلاق خورد این باطله، کل عدمه، نه طلاقی واقع میشه نه کفاره یمین داره، هیچ اینا نیست. چه اکراهی باشه چه غیر اکراهی اصلا باطله. این که امام علیه السلام به روایت رسول خدا استشهاد کرده، اصل استشهاد یدل بر عمومیت، اما تطبیقش بر ما نحنفی به عنوان تقیه‌ای هست. یعنی امام فرمود خب اهل سنت کلام رسول خدا رو که قبول دارن، حالا خودشون هم حلف به طلاق رو قبول دارن، رسول خدا صلوات الله علیه فرموده اگر چیزی از روی اکراه واقع شد این اثر نداره. پس باید به این جهت کلام رسول خدا اثری رو بر این حلف اکراهی به طلاق وارد نکنه، مترتب نکنه. این کلام شیخه که شیخ از روایت میگه ما استفاده میکنیم عمومیت رو و همین مقدار برای ما کافیه که حدیث رب شاملون دل احکام تکلیفیه و الوضعیه معن، اما تطبیقش بر این مورد یه تطبیق عرض میکنم که تقیه این بوده. مرحوم نائینی در منیت و طالع در جلد یک صفحه 382 حرف مرحوم شیخ رو عرض میکنم که تایید کرده. میفرماید امام علیه السلام در استشهاد به حدیث رفت حکم واقعی رو دارن بیان میکنن. حکم واقعی این است که اکراه همانطوری که احکام تکلیفیه رو برمیدارن احکام بدیگر هم برمیدارن. و در اصل استشهاد به کلام رسول خدا نایینی که تقیه وجود نداره و کلام پیامبر عمومیت داره، فقط در تثبیت تقیه است. اون وقت میفرماید ما نظیر این داریم تو روایات، اونجایی که منصور به امام صادق عرض کرد که شما چه روزی رو افطار میکنید، امام فرمود زاکه الال امام. خب زاکه الال امام این کبرا درسته، یعنی از شعون امام علیه السلامه، اما منصور این رو تطبیق بر خودش کرد، تطبیقش تقیهی، اما اصل مطلب درسته. فر رجله یستکبه آره، نه اون رجل، نه اون رجل از اهل سنته، همون رجل رجل از اهل سنت، یا شاید هم رجل از شیعه هم باشه. ببینید فر رجل یستکره علی الحق به طلاق و الاذان در میان مسلمان ها بوده، فرقی نمی کنه. ما اون رجل رو عرض می شود که الزام، و ما این رو گفتیم، این رو در همون بحث اصول ببینید در یه قسم یا در خود قاعده الزام، شما اگر مراجعه می فرمایید در خود قاعده الزام همین روایت رو به یه مناسبتی ما مرتبط به قاعده الزام کردیم، یعنی اگر اون رجل، یعنی اگر اون کسانی که اکراه کردن، که اونا پیداست اونا سنی هست، اونهایی که اکراه کردن سنی هست، خب ما مخواهیم اونا رو الزام بکنیم به ما الزمو بهی انفسهم، اونا ملزم به کلام پیامبر، کلام پیامبر هم دیگه اکراه برداشته شده، پس باید حلف اکراهی به طلاق کنار بده، از این جهت ارتباط پیدا میکنه. اما رجلش فرقی نمیکنه، رجل شیعه باشه یا بله، نه در تطبیقش تقیه است، در تطبیقش، برای اینکه ما حلف به طلاق اصلا قبول نداریم، ولی در اصل استشهادش تقیه نیست، یعنی در اینکه این کلام رسول خدا صلوات الله علیه عمومیت داره، هم احکام تکلیفیه رو شامل میشه هم احکام وضعیه، در این دیگه تقیه وجود نداره. اما در تطبیق این بر این حلف به طلاق، ببینید آخه اشکال از اینجا شروع شد، بگیم ما حلف به طلاق اصلا در مذهب ما باطله، مطلقا باطله، یعنی چه؟ یعنی چه از روی اکراه چه از روی عدم اکراه، الحلف به طلاق باطلون سوا اون کان اختیارن یا غیر اختیاری باشه. امام این که اینجا آمدن این رو تطبیق کردن، تطبیقش تطبیق تقیه ایست، اما اصل استشهاد تقیه ایست. سنی شیعه رو ملزم کنه، خب ما به کلام پیامبر اونا رو الزامشون میکنیم که شما پیامبر رو که قبول دارید، پیامبر فرمود اکراه اگه باشه فایده نداره، بله دیگه، از این جهت درست میشه دیگه، بله. نه سنی ها همین حدیث پیامبر رو قبول دارن، در همین ببینید سنی ها رفعن امتی و وزن امتی ما اکر رو علیه رو قبول دارن، اما در این که ها رو بیان بحث کنن، یعنی نفی نکردن شمولش نسبت به احکام وضعیه رو، ولو اونا اگر بگن کلام پیامبر مختص به احکام تکلیفیه، گفت دیگه این استشهاد امام درست نیست. اما معلوم بشه که استشهاد امام طوری بوده که اونها هم قبول دارن. چرا؟ ببینید مگر ما نمیگیم حل شده طلاق اگر اختیارا هم باشه باطله. خیلو پس ما میخواییم موافقا لقول اونا حرف بزنیم. تا شد موافقا لقول اونا، یعنی اونا میگن اختیاریش درسته، خیلو خوب، یعنی اونا تفصیل میدن بین اکراه و اختیار، ما بین اکراه و اختیار تفصیل نمیدیم، میگیم هر دوش باطله. اونا بین اکراه و اختیار تفصیل میدن، میگیم خیلی خوب شما که بین اکراه و اختیار تفصیل میدین، اینجا که اکراهی واقع شده شما هم قبول دارید که باطله میشه تقیه. برای اینکه اگر جواب اصلا باید امام فرمود تا حرف به طلاق لیستم از مذهب نو جواب حکم واقعیش اینه. چرا؟ چرا لازم نیست؟ حالا بذار ما اقوال دیگه هم بخونیم، بذار اقوال دیگه هم بخونیم بالا در اینجا چند تا قول دیگه هم وجود داره. تا یعنی اگر تقیه نبود باید امام میفرمود اصلا الحلف و بالطلاق مطلقا باطلون، تمام. چرا اینطوری جواب داده؟ میدونم. پس اگر امام آمد موافقا لون مورد سوال جواب داد، پس رعایت تقیه کرده. یعنی میگه با شما خودتون که اکراهی رو باطل میدونید، پس ما هم مطابق با نظر شما میگیم باید باطل باشه. حالا کلمات دیگران ببینیم، برای وقت داره میگذره، یه مقدار مطلب باقی مونده اینجا. اگر یه جایی رو ما شاهد آوردیم، اصلا فرض کنید روایت نه، اگر در یه موردی امام نه ببین، اگر در یه موردی امام به حدیث رفت برای حکم وضعی استدلال کرد، این دلیل میشود که پس حدیث رفت شامل حکم وضعیه. نه صبر کنید، زو بدید ما حالا سوال من جواب بدید شما. خیلی حالا اینجا میگیم اینجا میگیم تطبیقش تقییه، نه در اصل استشهار. خیلی خوب. حالا عرض کردم مرحوم ایروانی و مرحوم زهران امام همینجور باشه، بله، اینا هم درد دیگه ای دارن، پس بزنید ما کلمات دیگران هم بگیم. بله خیلی خوب عرضو کنم، این کلام امام و مرحوم ایروانی همینه که اصلا امام معصوم علیه السلام در مقام بیان استدلال واقعی نیست. حالا بعد کلام اینا رو بگیم، ما اینا رو بگیم وقت نیست دیگه، بذاریم برای چی؟ دبیم اونا درشون همینه، اونا میگن که اونا ببینید حالا پس عرض میکنم، نه مصادره مطلوب هم نیست، ظهور در استدلالی که امام کرده به چه مقدار؟ نه چه لزومی داشت؟ ببینید چه لزومی داشت بیاد کلام رسول خدا استدلال کنه امام؟ نه آقا جدل به اندازه که لازمه. ببینید مرحوم نارینی و مرحوم شیخ میگن آقا در استدلال به کلام رسول خدا و در فهم عمومیت از این کلام تقیه میگه وجود داره. به عبارت اخرى اینا میگن اگر واقعا کلام رسول خدا عمومیت نداشت، امام علیه السلام میتونست استدلال بکنه؟ یعنی چرا یعنی؟ چرا برای؟
مردم استفاده میکنن که این نمیشه، ولی مرد کلمه میفرد تکلیف و کلمه، یعنی عقل باطل نیست.
نه نه نفر باید اینا رو عبدا امام وقت امام معصوم علیه السلام وقتی در جواب یک راوی رو میده میدونه که این جواب هزار سال دیرش کار میشه، اینطور نیست بیسی که به اون رد شد تمام بشه. ببینی امام کلام رسول خدا رو آورده و ما بگیم آقا چه مقدار من چونه میره از ضرورات و تقدر به قدرها تقیه تا چه مقدار بگیم آقا تقیه تا همین مقدار که تطبیقش اما کلیش و اگر این حرف شما در زاکه الال امام بگید کلیش هم تقیه بگید پس اونجا هم حرف میاد
یعنی هم اونجا هم چرا این حرف میاد چون اونجا رو تطبیق رو همی الان من
منظور گفتید منظور به خودش تطبیق کرد. خب منظور
فرقی نمی کنه در تطبیق.
نه چه فرقی می کنه؟ نه خیلی خوب. نه فرقی نمی کنه. خب حالا ما اگه اجازه بدید پس این بحث این روایت رو به طور کلی بذاریم برای بعد از تعطیلات چون روایت بحث داره. و ما هم در بحث اصول هم ملاحظه فرمودید اینجا رو. من اونجا مفصل بحث کردیم کلمات ایروانی مرون اشارات بعد از تعطیلات رو صحیح بزنی رو بحث میکنیم درس رو همینجا دیگه تمام میکنیم انشاءالله از آمنم التماس دعا داریم اگر موفق شدید به تبلیغ انشاءالله به وظیفه خودتون به احسن وقت عرض میشود که انجام میدید وظیفه رو و شرایط رو از هر جهت انشاءالله توجه داریم. یه وقتی که من در اصول هم مقدار صحبت کردم راجع به شرایط زمان و مسائل لزومی که در تبلیغ و اینها وجود داره اجمالا فقط این نکته رو عرض بکنم که باید کار خودمون رو چندین برابر بکنیم. زمان اقتضا میکنه که اگر ما 24 ساعت هم واقعا برای دین کار کنیم کمه، نگذاریم اوقاتمون هدر بره دنبال آسیبهایی که داره بر دین وارد میشه باشیم و دنبال راه حلهاش باشیم. خودمون رو هم توی مسائل بیفایده دنیوی و مسائلی که هیچ اثری برای دنیا و آخرتمون هم نداره نیندازیم. گاهی اوقات خودمون رو مشغول میکنیم به یک دعواهای واقعا عرض میشود لغو بی اثر، فکرمون رو اعصابمون رو وقتمون رو هدر میریم سر یه دعواهای مثلا حالا خصوصی خانوادگی محلی نمیدونم طایفه‌ای، اینا رو باید بگذاریم کنار، فکر خودمون و وجود خودمون رو ممحص کنیم برای مسائل دینی و مسائلی که امروز اسلام و دنیای اسلام به اون نیاز داره. واقعا شرایط پیچیده است در دنیا امروز و دشمن هم خیلی شدید و عمیق و گسترده که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. از نظر کار به نظر ما قابل مقایسه با گذشته نیست، دارن کار میکنن و خطر خیلی جدی هست. اخباری که گاهی اوقات به انسان میرسه از وضعیت مذهبی حالا یا داخل کشور یا خارج کشور اینا خیلی ناراحت کننده است. لذا خیلی از خدا هم کمک بخواهیم، واقعا اگر خدا کمک نکنه و مدد نکنه انسان هم کاری نمیتونه بکنه. همین که ما امروز آمدیم جای درسی گفتیم این اگر لطف و عنایت خدا نباشه کافی بود یه سرماخوردگی مختصری پیدا کنیم از همین بحث امروز محروم بشیم. همه من حالا فرقی نمی کنه بین ما و شما، اینا همه توفیق خداست. ما باید از خدا استمداد بکنیم، خودمون رو از جهت علمی و عملی هر چه بیشتر مجهز بکنیم تا میشه مطالعاتمون رو گسترده بکنیم، با سایت ها ارتباط داشته باشیم. زمان زمان نیست که بگیم خب به من چی که حالا تو سایت ها داره چه میگذره. من همین دیشب که راجع به حرف به طلاق میخواستم بعضی از سایت ها رو ببینم، ببینید اهل سنت چقدر سایت دارن در مباحث فقهی، ما چقدر سایت داریم در مباحث فقهی، خیلی کم داریم. اونا در مسائل فتوایی سایت های مفصل دارن، البته که حالا تعداد اونا بیشتره و اقتضا داره که چون تنبیهشون بیشتره، ولی خب اونا که فقهی ندارن، یه فقه پوچ دارن، واقعا پوچ دارن. و این که داریم میگیم نه از روی تعصب باشه، روی شیعه گریمون باشه. شما در همین مسئله حلف به طلا ببینید، خودشون روایاتی دارن، شیعه‌مون روایات داره که حلف به غیر خدا اصلا باطله. مذهب جمهور فقهاشون بر خلاف حدیث صریح رسول خدا که فرموده حلف به غیر خدا باطله، گفتن این طلاق واقع میشه، این همسر کفارم نداره، کفارم داره. خب شما چه خودتون روایت از رسول خدا نقل میکنید؟ عرض کردم اصلا در صدر همین مطالبشون همین روایت از رسول خدا که حلف به غیر الله اصلا در حد کفر میگن، ولی جمهور فقهاشون اینطور گفتن. خب بیان جواب بدن آقا بالاخره شما سنت رسول خدا رو یا قبول نداری؟ ولی بیان حالا یعنی میخوام عرضم اینا بیان دارن چه میکنن؟ با سایت های ارتباط داشته باشید، سایت مسلمان ها و شبهات و اینا رو واقعا جنبال کنید، بررسی کنید و از خدا کمک بخواهیم بالاخره این عمری که خدا به ما داده طوری باشه که واقعا در قیامت شرمنده رسول خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت نباشیم ما و سرفکنده نباشیم در محضر امام زمانمون انشاءالله. و صلی اللہ علیه وسلم درس روزه سه‌شنبه 23 انشاءالله.